من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از شدیم اشکال شده بود در اعتبار اماره که این امارات منجز نمی شوند، بلکه تنجز تکلیف قبل الاماره به علم اجمالی هست و به این که شبهه قبل الفحص است به او منجز شده است. منجز اون احتمال است یا علمی اجمالی است، و اما الاماره او منجز نیست. عرض کردیم بعد از این که علمی اجمالی منحل شد و فحص کرد شبهه از قبل الفحص بودن خارج شد، اماره ای را پیدا کرد بر تکلیف، منجز تکلیف در این مورد اون اماره است. این یه جواب بود. جواب دیگر این است که اگر بنا بشود اماره منجز تکلیف نشود، علم تفسیری به تکلیف هم منجز تکلیف نیست، برای این که همون علم اجمالی که انسان وقتی که بالغ عاقل شد علم اجمالی به تکالیف دارد در شریعت و رفت مقداری را تحصیل کرد، علم تفسیری پیدا کرد، هنوز علم اجمالی در وقایع منحل نشده است. این علم تفسیری که پیدا کرد در این واقع این تکلیف است، این علم منجز این تکلیف نباید بشود بنا به این حسب. چرا؟ برای اینکه قبل از این علم تفسیری علم اجمالی بود و قبل از این علم تفصیلی احتمال شبهه قبل الفحص بود، و مفروض این است این شخص تکلیف واقعی به آنها منجز شده بود. بعد که علم تفصیلی پیدا کرد، ممکن است کسی بگوید که دیگر این احتمال قبل الفحص منتفی شده است، الان یقین نارد تفصیلا، ولیکن علم اجمالی که منتفی نشده است، علم اجمالی به تکالیف باز سر جای خودش هست، منحل نشده است. پس تنجز تکلیف در این مورد به علم تفصیلی نیست. پس اگر این اشکال در اماره باشد در علم هم هست. و وقت حلش عبارت از این است که تعدد منجز منافات ندارد، هم علم اجمالی منجز بشود و هم علم تفصیلی منجز بشود، به حیث که بعد از این هلال علم اجمالی که اینجو که فحص می کند مجتهد می رد به جلو اصحال ورکاشا و زخیم می کند می رد به جلو بفحص، به یه جایی می رسد که دیگر علم اجمالی منتفی است. وقتی که علم اجمالی منتفی شد، اون علم تفصیلی که در اون مسئله سابقه پیدا کرده او منجز است، او الان هم منجز است. این در اماره هم همین جور است. وقتی که در اماره معتبری پیدا کرد که هنوز علم اجمالی منحل نشده است، اون اماره منجز است، برای اون که وقتی که این علم اجمالی منحل شد به واسطه ظفر بر تکالیف ولو به علم تفصیلی در مواردی، اون اماره بعدی و اماره قبلی که اونجا علم تفصیلی اعتبار شده است منجز تکلیف می شود. و علی هذا الاساس پس علم منجز است، بلکه باید عکسش را گفت، گفت بر این که اماره معتبره معذر نیست، همیشه منجز است. اماره معتبره ایش هست، اماره معتبره منجز نیست، همیشه معذر است. چرا؟ اماره معتبره همیشه ای که هست همیشه معذر است، همیشه منجز است. لل معذر، معذر نمی شود اماره معتبره. ولوجه فی ذلک این است که شاره اماره را که اعتبار کرده است، اماره را نازل کرده است منزلت العلم، علم به شیء، علم به تکلیف یا علم به حکم ترخیصی فرقی نمی کند. اون علم به حکم ترخیصی که هست یا علم به تکلیفی که هست، علم به تکلیف منجز اون تکلیف می شود، علم به تکلیف منجز اون تکلیف می شود. اگر اون تکلیف در واقع نبوده باشد، علم به تکلیف نیست. سابقا گفتیم عذریت اون زایی که انسان قطع به تکلیف دارد و اون قطعش مخالف با واقع بود، اون زا که عذریت دارد چون که تکلیف واقعی را نمی داند، اون جهل به واقع عذر است. و اما علم به واقع اگر فرض بشود، در علم به واقع تخلف نمی شود. فرق ما بین قطع و علم را اینجور گذاشتیم، گفتیم قطع که جزم به شی است، ملازمه ای با ثبوت آن شی ندارد. ربما انسان جزم می کند ولیکن جزمش بی خود است. قطع اینجور است، یک مصیب دارد و مقطع دارد، جزمی هست که مجزوم هست مجزوم به، و جزمی هست که نه مجزوم به ندارد. ولیکن علم اینجور نیست، علم انکشاف الواقع است. اگر واقعی نباشد فلا علم. پس در این موارد اگر واقع تکلیف است، علم اونجا فقط منجز است، یعنی مثبتون تکلیف است که واقع است. اگر علم به حکم ترخیصی بوده باشد، اونجا عذری نیست. حکم ترخیصی که هست، علم مثبتون حکم ترخیصی است، عذری نیست به اون حکم شرعی عمل کرده، عذر معنا ندارد. شارع مباح کرده است و این هم به اباحه عمل کرده است، عذر معنا ندارد، چون خطا نمی شود در علم. در علم خطا ممکن نیست. و شارع وقتی که اماره را اعتبار کرد، اگر تنزیل می کرد منزلت القطع، ممکن بود کسی بگوید که قطع این دل اصابه منجز است و این در عدم اصابه انسان بر طبقش عمل بکند معذر است قطع. اون وقت اماره هم منجز می شد هم معذر می شد، مثلا چون که تنزیل شده منزلت القطع. و اما اگر اماره تنزیل شد منزلت العلم، او همیشه مثبت می شود. همیشه اگر مصیب به واقع شد، اون واقع را اثبات می کند. یه جایی اگر بر فرض بفرمایید اماره خطا رفت، اونجا عذریت مال اماره نیست، مال جهل به واقع است. چون که واقع اماره گفته بود فلان فعلی که هست مباح است، ولیکن اماره هم اماره معتبره بود، شاره این را تنزیل کرد منزلت العلم. اباحه اگر بوده باشد اثبات می شود که این عذریت نیست، ثبوت اباحه است. و اگر در واقع تکلیف بوده باشد، مکلف معذور است، لال الامارته، بلکه به اعتبار این است که به واقع جاهل است، واقع بیان ندارد، اقاب بلا بیان است و امثال ذالک. واقع را جاهل است و واقع برش منجز نیست. پس اونی که اگر اماره را گفتیم نزل منزلت العلم، فقط اماره مثبت واقع می شود، واقع اگر هست او را اثبات می کند، کمون از او تعبیب منجزیت می شود، چون که واقعش اگر تشریف باشد منجز تشریف می شود، اون مثبتیت است. خب الان اماره نزل منزلت العلم یا نزل منزلت القهد، که هم اگر تنزیل شد منزلت القهد هم منجز و معذر می شود این دل مشهور، اما نزل منزلت العلم شد وقت مثبت است، محرز است، واقع اگر هست او را احراز می کند. کدام یکیست؟ خب شما دلیل اعتبار سیرت العقلا است. ما در سیره عقلا نگفتیم که کسی پیشش خبر واحد قائم است میگن جزم به واقع داری. عقلا لا یعتبرون الاماره جزما، اماره را علم اعتبار میکنن، میگن میدونستی. بدون جهت روی این اساس اماره فقط تنزیل شده منزلت العلم، و این تنزیل لازمش مثبتیت است. من تا تکلیف اگر در واقع تکلیف تکلیف باشد مثبت اون تکلیف می شود که منجز می شود، اگر در واقع اباحه بوده باشد اماره قایم به اون اباحه بشود محرز اباحه می شود، مثبت اباحه می شود، عذریت نیست. و اما در واقع تکلیف باشد اماره حکم ترخیصی بگوید که این زامی که مکلف معذور است، این لال الاماره به واسطه اماره نیست، چون که علم عذریت ندارد تا به اماره سلایت کند به تنزیل، این عذریت مال جهل به واقع است. بله بله میگه من که نمیتونستم اما با تکلیف واقعی را. آقای من میگه این امارهی که شما فرموده بودید معتبر از این اباحه میگفت، اون حرمت واقعی را که من نمیدونستم، مخالفت را فرض میکنم، اماره اباحه میگوید در میگه حرمت را من نمیدونستم، چطور علم داشتم؟ میگه اون تکلیف در واقع حرمت بود. از بذارید مثالش را بگویم، اسیر زبیبی بعد از قلیان و قبل ذهاب سلسین در واقع حرام بود، ولیکن روایت معتبره گفت که مباح است بعد از قلیان، لیس کل اسیر لنبی. در این صورت میگوییم این اماره را شارع اگر نزل منزلت العلم، معنای تنزیل این است که اگر این اماره مصادر با واقع بشود مثبت واقع است، واقع اگر تکلیف است او را اثبات می کند که منجز می شود، واقع اگر اباحه است اباحه را احراز می کند، چون این اماره را اعتبر علمه. و اما این اماره اباحه بگوید در واقع حرمت بوده باشد، اون تکلیف منجز نیست، نه این که این اماره عذر است، نه این اماره عذر نیست، این که بیان ندارد اون، بیان ندارد اون حرمت واقعیه، چون که بیان ندارد حرمت واقعیه می شود عذر، مکلف می شه معذور، نمی دوست. بله اون گفتیم احتمال قبل الفحص منه، احتمال قبل الفصل منجز تکلیف بود. شارع می تواند بگوید تکلیف اگر در واقع باشد چرا فحص نکردی، حلا تعلم چرا یاد نگرفتی. مفروض این است در ما نهنفی فحص کرده این اماره را پیدا کرده است، که می گه با دلیل بر حرمت پیدا نکرده، این با اماره را پیدا کرده که می گه با نیکیم اگر در واقع اباحه است این اماره مثبتوست، علم به اون اباحه است، احراز می شود، من علم به اباحه دارم، و اما اگر در واقع ایبا هرگز تکلیف است، من معذورم لال الاماره، چون که اماره لم ینزل منزلت الگرد، اماره نزل منزلت العلم، علم اونیست که معلوم داشته باشد، این شاو است دیگر. اماره وقتی که نزل منزلت العلم به واقع، معناش این است که این هم مثبت واقع می شود، محنز واقع می شود مثل اون علم. و اما در علم خطا منجه نیست، این زوره دیگر در قطع گفتیم خطا می شود. این هم نزل منزلت علم، علم مثبت بود، این اماره هم مثبت می شود. در مواردی که اماره خطا برود و در واقع تشریف بوده باشد اماره حکم ترخیصی را بگوید، این عذریت مال اماره نیست، این عذریت مال جهل به واقع است. علا حاضل اساسی که هست با یمبقی که عکس بشود، که امنت جزیت هست که اثر اعتبار الاماره است، و عمل عذریه فلا تکون اثرن لاعتبار الاماره. چرا؟ فإن مقتضا دلیل الاعتبار تنزیل الامارت علمن لا تنزیله قطعن قطع به واقع، لیقال ان القطع تارتا یکون منجزن و اخرى یکون معذرن. این تتمه حرف قبلی. در مقام اموری واقعی مانده است، چون به اون امور ما باید متعرض بشویم در مسئله تأسیس الاصل. امری که اول به او متعرض می شویم، اون امری این است: شیخ قدس الله نفسه الشریف اون وقتی که تأسیس اصل می کرده است، اینجور فرموده است در زید شلامش، فرموده است بر این که ولحاصل امارهی که شک در اعتبار او هست، انسان به او ملتزم بشود، یعنی التزام قلبی داشته باشد که این حکم الله هست در حق من. این التزام را داشته باشد که این حکم الله در حق من است، این التزام قلبی را داشته باشد و عمل کردن به این اماره موجب بشود بر این که توجه کردید اصلی را طرح کند. امارهی که بو عمل می کند، اماره می گوید چه فعل مباح است، این هم ملتزم می شود، امارهی که شک در اعتبارش دارد، این هم ملتزم می شود که حکم خداوند در باره من اباحه این فعل است، و این عمل کردن به این اباحه، به این اباحهی که امارهی مشکوک الاعتبار است، مستلزم بشود که مثلا استصحابی را که استصحاب تشریف بود و اون اصل معتبری در مثلا بود، چون که این اماره اعتبار ندارد، مشکوک الاعتبار است، مرجع اون استصحاب بقا و تشریف است. فرموده است این التزام به این که این اماره حکم الله هست و عمل به اماره اگر مستلزم طرح اصلی بوده باشد که واجب العمل است، محرم می شود من جهتین، این التزام و عمل از دو جهت حرام می شود. این التزامش افتراء الله هست، الله اذن لكم ام على الله تفترون، دلالت می کند التزامش حرام است. و اون که طرح اصلی کرده است و عمل به این اماره کرده است، این عمل هم وقوف به غیر العلم است، عمل کردن به این اماره ای که مشکوک اعتبار است، چون لازم با ترکیز اون لا تنگذر یقین و شک است، این وقوف به غیر العلم است، اعتماد به غیر العلم است، این هم حرام است به قولهی سبحانه لا تکفر ما لیس لک به علم، این الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس این التزام با این عمل دو تا حرام است، التزامش تشریع و افتراء علی الله، و عملش هم اعتماد به غیر العلم و سکون به غیر العلم، اون هم حرام است با آیه لا تکفر این الظن لا یغنی من الحق شیئا. و اما در جایی که ملتزم نشد که این امار حکم الله من است، فقط عمل کردن به این اماره ملازم بشود با ترک العمل با اون اصل معتبر، این از یه جهت فقط حرام است. از این که در این صورت فقط به اون آیهی که میگه لا تکف مالی سلشبه علم، به او اعتماد شده، به او را مخالفت شده است. پس اگر تعبد به اماره غیر علمیه مستلزم طرح و اصل واجب العمل بشود، از دو جهت حرام است. و اما اگر تعبد به اماره غیر علمیه مستلزم طرح و اصل واجب العمل نیست، چون که اگر این عقین اماره هم متعبد رمی شد ملتزم نمی شد، موردی رو فرمت مالای علمون بود که اصل ترخیصی بود. اینجا فقط از ناحیه تشریعی که هست، از ناحیه تشریع و افتراء علی الله حرام می شود. این را شیخ قدس الله نفسه الشریف توجه کردید بیان فرمودند. وقتی که این جهت و این کلام بیان شد، اون وقت کلام به این میشه، در این واقع میشود که این التزام در نفس، درست توجه کنید، بحث مفید و مهم نیست، این التزام در نفس که تا حال می گفتیم این تشریع محرم است، افتراء علی الله است، خب این به چه مناسبت افتراء علی الله است؟ آیا این که در خارج عمل می کند بنا گذاشته که حکم الله در حق من اینه، شکی دارد در اینجا حکم الله این است یا نه، چون که اماره مشکوک اعتبار است، این بنای قلبی که حکم خداوند در حق من این است، که این چیز به خداوند است در وعاء نفس، که انسان در وعاء نفسش خلاف واقع را به خداوند متعال نسبت می دهد، فقط در وعاء نفس، خب این حرام است. چرا حرام است؟ چون که افتراء علی الله است. ممکن است کسی اشکال بکنه که چه حرام است، دلیل بر حرمتش چیست؟ بله، این نسبت را دادن به خداوند در قلب که این نسبت توجه کردید خلاف الواقع است، خداوند همین حکمی را در حق این جعل نشرده، این نسبت دادنش قبیح است، بله همین جور است، قبحش مسلم است، اما حرمتش از کجاست؟ حرمتش الله اذن لکم عمل الله تفترون، این را قرار داده. ممکن است کسی بگوید یا شیخ، درست توجه کنید، فرق ما بین افتراء علی الله و افتراء بر ناس چیست؟ هیچ فرقی ندارد. یه جا انسان به مردم افتراء میگوید، یه وقت هم بر خدا افتراء میگوید. انسان در قلبش بگوید که علمم دارد ها که زید زنا نکرده است، در قلبش میگوید که زید زانیست، قلبش میگوید، در واقعی قلبش نسبت میدهد ها، با علم بر این که زید زانی نیست، یا من شک که در این که زید زانیست یا نه، این حرام است. نه این که اعتقاد میکند سوی زن پیدا میکند که زید زنا شرده ها این نه به زده از زن نیست، نه میداند زنا نشرده زنم ندارد، بنا میگذارد در قلب که زید زانیست، چیزی نه مینویسد در روزنامه نه در لسان میگوید. توجه کردید ابرازی تو کار نیست، فقط در وعای نفس است. این حرام است، دلیلش اون افتراء علی الناس است. خب این افتراء علی الناس بلا اشکالی نیست. چرا؟ چون که افتراء ابراز میخواد. اون نسبت کذبی که اون نسبت مبرز داشته باشد او را میگویند افتراء. یعنی انسان نسبتی را بدهد به غیر که اون نسبت اساسی ندارد و او را ابراز بکنند، این می شود کذب علی الناس، که افتراء علی الناس است. خب معنای لفظ افتراء که دوتا نیست، در افتراء علی الله هم این زور است. این وقتی که انسان توجه کردید در قلبش بنا گذاشت که خداوند این را بر من مباه کرده است، با وجود این که می داند مباه نکرده است، فقط بنا می گذارد، مبرز ندارد ها، توجه شدید، فقط بنا است. این چطور افتراء علی الله شد؟ اگر این افتراء علی الله شد، اونم باید افتراء علی الناس بشد. او را که نمی گویید، این را چرا می گویید؟ چه میگوید این زور التزام افتراء علی الله است؟ توجه کردید و حرام است. گفت دارد، بله فرض کنید این یه چیز خوبی نیست، توجه کردید چیز بدی هست، اما این که بله این حرام است، اون دلیل عنوان محرم افتراء است. آیه شریفه هم افتراء را میگوید که این که افتراء نیست. اینجا توجه کردید مرحوم ناینی فرموده است بر اینجا اون نسبت التزام خودش قبیح است، خودش محرم است و حرمت و گبهو سرایت به عمل می کند. این عملی که بعد از التزام انسان می کند این عمل محرم می شود و عمل قبیح می شود و بعید هم نیست به این معنا. چرا؟ یا مرحوم ناینی می گوید این روایت شهادت می دهد که رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، این روایت خود قضا را محرم شمرده است، که قضا خودش حرام است، قضا فعل خارجی. این بالحق و هو لا یعلم، پس معلوم می شود اونی که در وعال قلب است و قبیح است، او عمل خارجی را که قضای بالحق است او را فرض بفرمایید قبیح و محرم می کند. این مطلب باز بشود و معلوم بشود که مطلب مهمی شما ذکر درست توجه کنید. عرض می کنیم بله مجرد التزام قلبی، مجرد التزام قلبی و نسبت در قلب شیعی را به خداوند متعال که فقط و آش قلب است و دهد، ولیکن در خارج مبرز داشته باشد اون نسبت مبرز داشته باشد. مبرز فرق نمی کند، مبرز قولی باشد یا مبرز عملی باشد، چون که کمان که اخبار بالقول صحیح است که اخبره، اخبار به فعل هم صحیح است. مثل اون کسی که فرض کنید هی میرفت پشت بام میامد پایین، که آیا توجه کردید برای این که فجر طلوع کرده است یا نکرده است، یه دفعه رفت پشت بام و برگشت گفت الله اکبر، خب این اخبار فعلی است به دخول الوقت، این قول نگفته است، نگفته است که وقت داخل شده است، به فعل یا شروع کرد به نماز صبح خواندن، توجه کردی؟ این اخبار اخبار فعلی است. ما اینجور میگوییم، درست توجه کنیم، تشریع را که میگوییم حرام است، انسان چیزی را ملتزم بشود که از ناحیه خداست و عملش کاری بوده باشد که این نسبت را ابراز کند. توجه کردی؟ مثل این کسی که میاد وقت نماز مغرب، بر نماز مغرب توجه کردید، همیشه در نماز مغرب دستش را اینجور به سرش میذارد. خب این مبرز این معناست، توجه کردید؟ خودش هم مواظب است، یه روزی هم خطا نمی کند، خیلی مواظب. این مبرز این معناست که این را وظیفه شرعی میداند در صلات مغرب، صلات صبح، صلات فرض کنی، صلوات دیگر. بل این اجر بوده باشد، این افترا علالله کذبن، الله اذن لکم عمل الله تفترون، این افترا علالله است، این عیبه ندارد. اجر قائلین به این که تشریع محرم است این را اراده کنند که این زور نسبت قلبی که مبرزش قول نیست، نمیگوید چیزی ولیکن فعل مبرزشه، چل قول این زور این حرام است، ولی این صحیح است، این آیه شریفه دلالت میکند. اینجا هم دیگر حرف مرحوم ناینی نیست که نم از اون قلب سرایت کرده گفت بخارج، نه، خود این عملش اخبار است چیز ولالله هست. چه زور به مردم دروغ افترا بستن حرام است، بالقول او بالفعل افترا ببندند، به خداوندم همین زور است، این افتراست به ماه و ورام است، گفت سرا حرمت سرایتی نیست، خود این عنوان محرم است در شهر. ظاهرن کلام شیخ هم همین زور است، توجه شدید؟ این را که میگد التزام با این عمل اگر موجب طرح اصلی نبوده باشد، فقط اون از ناحیه لا تکفر، توجه کردید، محرم نیست، فقط از ناحیه الله اذن لکم عمل الله تفترون حرام است. عبارت شیخ قابل تطبیق به این معناست، اگر باشد مراد شیخ این صحیح است. و اما در جایی که عمل مبرز نبوده باشد، عمل هیچ وقت مبرز نیست، مثل چه؟ مثل این که انسان در قلبش بنا می گذارد که سرکه خوردن از ناحیه خداوند بر من حرام است، در قلبش بنا می گذارد، معل علم بر این جشاره او را حرام نکرده، سرکه را، خمر را حرام کرده، یا شکی دارد که خمر را حرام کرده، خل را حلال کرده یا حرام کرده، معل علم بالحلیه یا معشق فیلیه بنا میگذارد که حرام است، توجه کردی؟ اما میخورد، این دیگه این خوردن کاش از اون بنا نیست، بنا حرمت است، ولیکن عملش اتیان به فعل است، میجان کاسه ترشی را بیار ببینم اون سی تش را من بخورم، سر میکشم، این عمل دیگه کاش از اون بنا نیست، عمل این عمل داخل عنوان افتراء بله علالله کذبن الله اذن لکم عمل الله تفترون نیست، چون این افتراء در وعای نفس ناس است، این اگر افتراء در ظرف نفس نسبت کذب به خدا افتراء الله بوده باشد، افتراء ناس هم میشود حرام. منظور دیگر او را که نمیگویید شما، چه فرق دارد لفظ افتراء؟ مگر دوتا معنا دارد، به خدا نسبت داده شد یه چیز می شود معناش، به مردم نسبت داده شد معناش چیزی دیگر می شود. اینجونیز اخبار عن شخصن هست و نسبت شخص فکر چیزی را به شخصی دادن است، توجه کردید؟ که از قبل افترا از مقوله اخبار است، باید مبرز داشته باشد، و الا انسان در نفسش بنا بگذارد که زید مرده، به این نمیگن که اخبره، باید وقتی که ابراز کرد میگه نخبر. علی هذا الاساسی که هست، این مجدد الالتزام ما قوی هست که پشرا میشود که کار مثلا بلی زشتی است، اما حرمت شرعیه این را ما دلیل نداریم. این یه طرفش. اما این که شیخ طرف دیگرش بود که فرمود بر این که بله اگر این التزام و عمل موجب بشود طرح اصل واجب الاصلی را، این از دو جهت حرام می شود. چرا؟ چون که از این جهت که فرض بفرمایید لا تکف ما لیس لک به علم، توجه کردید او میگوید بله به این عمل نکن، اون لا تنگز الیقین و شک می که به استصحاب عمل بکن. این از ناحیه لا تکف ما لیس لک به علم که اعتماد به این و سکون به این را نهی کرده است، به این نهی مخالفت کرده است. مرحوم ناینی اشکال کرده است به این تکیهش، فرموده است بر این که این در شکفی اعتبار امارتین تمسک کردن به حرمت عمل به او، توجه کردید که این عمل به او حرام است، این تمسک کردن به این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. چرا؟ چون که اگر این اماره معتبر بوده باشند شارع این را نزل منزلت العلم، روی این مسلک شارع نزله منزلت العلم، چون که نزل منزلت العلم پس لا تکف ما لیس لک به علم میگه به غیر العلم اعتماد نکن. این اماره غیر العلم است، اول کلام است، احتمال میدیم که علم باشد، شاهده این را اعتبار کرده باشد علمه، این تمسکی به آن در شبهه مصداقیه است. بله کسی که حجیت اماره را از باب تنزیل بل علم نمیداند، از باب تخصیص میداند، مثل مرحوم آخوند، یعنی العلم لیس به حجتین، غیر العلم لیس به حجتین الا جایق الا ازا کانر خبر سیگتین، او میتواند تمسکی بین مومات بکند. اما بناهن بر این که اعتبار الاماره تنزیده منزلت العلم است، توجه کردید تنزیده منزلت العلم است، در این صورت تمسکی بین ها تمسکی دام در شبهه مصداقیه میشود. جواب داده شده است از کلام مرحوم ناینی که مسلک مسلک آزیا مرحوم است، که مسلک آزیا مرحوم این بود که آن دو تا دلالت دارد، یکی این است که میگوید افراد من، توجه کردید افراد من، توجه کردید از افراد عنوان مخصص نیست، همین جوی دلالتی داشته باشد که افراد من عام بگوید که از افراد حاکم نیست، از موارد حکومت نیست، که این جور دلالتی داشته باشد. که این ناس حابقاً عرض کردیم بر این که عام این جور دلالتی ندارد نسبت به افراد مخصص، فضلاً از این که به افراد حاکم اینجور یه دلالتی داشته باشد، یا در موارد الحکومه هم اینجور دلالتی داشته باشد. بدون جهت اگر عام شک در تخصیص بود می شود به عام تمسک کرد، چون شک در تخصیص است. و اما بنابر حاکم بودن این شک در تخصیص نیست، شک در شبهه مصداقیه است، مصداقیه عام، که آیا این اماره غیر العلم هست یا نیست، نمیشه به لا تکفر ماله سر شبیه علم تمسک کرد. یه جوابی که گفته میشود در ما نهنوی این است که استصحاب میکنیم عدم اعتبارهی علمن را. بعد از این که استصحاب کردیم یه وقتی شاره این اماره را علم اعتبار نشرده بود، الان هم اعتبار نشرده است، پس داخل در افراد عام است، لا تکفر میگیرد. و اما جوابی که جواب متین است، صحیح است، دقیق است، هر چه بگویید هست، یعنی از خوبی ها، اون جواب این است: اونهایی که مثل شما ملتزم شدند که اماره وقتی که اعتبار شد علمی می شود، اونها حرفشون این بود، شما هم حرفتون این بود، حرفتون این بود که علم شدن دو مرتبه دارد. یه علم شدن، علم شدن انشاییست، مثل حجیت انشاییه مرحوم آخوند. یه علم شدن، علم شدن فعلیست. علم شدن انشایی به صرف اعتبار می شود، به صرف تنزیل می شود. شاره وقتی را که تنزیل شد منزلت الکی یا منزلت العلم می شود انشاءن علم. و اما اون وقتی علم فعلی می شود که عقل می گوید به او سکن و اعتماد بکن، اون وصول داشته باشد اون اعتبار او علمن، یعنی علم داشته باشی به اعتبار لعمارت علمن، او علم یعنی احراز بکنی ها، لازم نیست علم وجدانی، ولو به طریق معتبر. به طریق معتبر انسان علم پیدا بکند، احراز بکند. بدون جهت ما دامی که این احراز نشده است، اماره مشکوک اعتبارها شبه مصداقیه نیست، از افراد العام است. اون لا تکف ما لیس لک به علم، اون ظهور در از علم، علم فعلی است، علمی که انسان میتواند به او اعتماد بکند، او را میگوید به غیر او اعتماد نکن. آن علمی که سکون بالفعل و اعتماد به او صحیح است، به غیر او را میگوید توجه کردید اعتماد نکن. بله، وقتی که همین زور شد لا تکف ما لیس لک به علم، من این زور علمی ندارم در این اماره مشکوکم به اعتبارها. بدون جد این از افراد العام است، افراد العام میگیرند. ولیکن اشکال بر شیخ این زور باید کرد. خب این لا تکف ما لیس لک به علم، این حکم تکلیف نیست، خطاب تکلیف نیست که ما به او تمسک بکنیم. این لا تکف ما لیس لک به علم حکم ارشادی است. انسان فرض کنید به چیز ما لیس لک به علم عمل کرد، مثلا نمیدونیست بر این که فرض بفرمایید قیاس حجت است یا حجت نیست، یا میدونیست حجت نیست عمل کرد. این دوتا ایگاب ندارد، یکی اینکه به غیر العلم عمل کرده است، توجه کردید، یکی هم این چون محرم واقعی را مرتکب شده است، دوتا ایگاب ندارد. در ما نحرفی این نهی، نه نهی نفسی است، نه نهی طریقی است، نهی طریقی هم نیست. این ارشاد به حکم عقل است، مثل عطی الله. چه جورش عقل میگوید باید تو مؤمن تحصیل بکنی، به غیر المؤمن نمیتوانی اعتماد بکنی، این همون است. بدون جهت اگر ما بخواهیم بگوییم که قطع به تکلیف واجب العمل است، سراتون که خداوند در قرآن فرموده عطی الله و عطی الرسول، خب اونجا تمسک به آن جاش نیست. اون عطی الله حکم ارشادی است، برگشتش ارشاد به حکم العقل است، و مفروض این است که عقل هم مستقل است. این در شکفی اعتبار اماره نمیشه به او اعتماد کرد. این حرمت ندارد که تا انسان بگوید محرم است. بله اون استصحاب، چون که منجز تکلیف است و ناتن گذر یقینه بشک، اگر اون استصحاب مطابق با واقع بشود، بله دوتا توجه کردید حرام را مرتکب شده. یه حرام این است که حرام واقعی که منجز بود به استصحاب، اون حرام واقعی را مخالفت کرده است. مثلا اون استصحاب خلاف اماره را می گفت، استصحاب میگفت که اسیر بعد از ذبیح شدن هم حرام است. او را توجه کردید حرمت واقعی را مخالفت کرده، فعل حرام واقعی را مرتکب شده، یکم تشریع کرده است. تشریعش که اخبار داده است عملا حکم الله این بود، دوتا حرام کرده است. اون که استصحاب را طرح کرده است، اون محرم بودنش محرم توجه کردید نفسی نیست. او حرمت تشریع حرمتش نفسی است، ولیکن استصحاب را طرح کردن ترده کردن و ترکل عمل کردن محرم نیست. او حرمتش حرمت حرمت ندارد، یعنی وجوبش وجوب طریقیست، وجوب العمل استصحاب. یعنی اگر تشریف در واقع هست او منجد است. پس آنی که در کلام شیخ در ما نحنفی می شود گفت، آن این است که اگر ملتزم بشود و از التزام لازم میاد طرح اصلی چون اصل واجب العمل است، این التزامش جایی که داخل شد به عنوان تشدی و افتراء الله محرم است، کما ذکرنا اشکالی ندارد. و اما این که حرام آخری را مرتکب شده است، این دایر مدار این است که تکلیف واقعی بر خلاف آنی باشد که عمل کرده است و اون تکلیف منجز داشته، مثل استصحاب اگر گفتی مجد است، ولی معنای منجز این است که استحقاق و عبت دارد و ارتخاب و ترکتن بر مخالفت تکلیف واقعی. اما به مجرد این که استصحاب ترد شد فعل محرمین دو حرام را مرتکب شده است، نه تو صحبت دو تا حرام نیست، چون اصل واجب الاخذ بشود به وجوب طریقی، چه وجوب الاخذ نشود. وجوب طریقی هم اگر مصادف با واقع شد منجز واقع می شود. در اون یه صورت فعل محرمینی لا علی الاطلاق. این هم امریست که در مقام گفتیم، باقی می ماند امر انشاءالله در امور دیگر.